سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم. شدم آنکه هستم، اثر اروین یالوم، ترجمه مهرنوش شهریاری، اپیزود 9، فصل 15. سالهای جانز هاپکینز. سوار بر لمبرتا هستم. مریلین پشت سرم نشسته و دستهایش رو دورم حلقه کرده است. در حالی که به کیلومتر شمار نگاه میکنم، بادی را که به صورتم میخورد حس میکنم. 65، 68، 71، دارم به 80 میرسم. میتوانم 80. میدانم که میتوانم. هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. دسته های موتور اندکی می لرزد و بعد بیشتر و بیشتر و کم کم کنترل آن را از دست می دهم. مریلین فریاد می زند: بیست، بیست، ارف، سرعت رو کم کن، من می ترسم، خواهش می کنم بیست، خواهش می کنم، خواهش می کنم. فریاد می زند و به پشتم می کوبد. بیدار می شوم. قلبم تند تند می زند. روی تخت می نشینم و نبضم را می گیرم. از 100 بالاتر است. ای خواب لعنتی. آن رویا را خوب می شناسم. بارها آن را دیدم. خوب می دانم چه چیز آن را اکنون برانگیخته است. شب گذشته قطعه ای از در مسیر که خاطرات اولیور ساکس است را در رخت خواب می خواندم که درباره عضویتش در باشگاه تون بود. گروهی از موتورسواران جوان که موتورهایشان را با سرعت بالای 100 مایل در ساعت می راندند. رویا تنها یک رویا نیست. خاطره ای از یک رویداد واقعی است که بارها بارها چه در خیال پردازی روزانه و چه در رویای شبانه مرورش کردم. آن رویا را می شناسم و از آن متنفرم. رویداد واقعی پس از پایان کارورزی هم اتفاق افتاد. در یک تعطیلی یک هفته پیش از آغاز دوره 3 ساله دستیاری روانپزشکی هم در بیمارستان جانز هاپکینز در بالتیمور. مادر مریلین موافقت کرده بود در آن تعطیلی طولانی از دو فرزند ما مراقبت کند و ما سوار بر لمبرتا به ساحل شرقی مریلند رفتیم. در این سفر بود که رویدادی که به دقت در رویا آمده است اتفاق افتاد. آن موقع خیلی درباره‌اش فکر نکردم. شاید حراس مریلین مرا به خنده هم انداخته بود. جاده خالی بود و من فقط می‌خواستم گاز بدهم. درست مثل یک نوجوان از سرعت به وجد آمده بودم و حس می کردم مطلقاً آسیب ناپذیرم. فقط بعدها بود که متوجه شدت بیفکری و حماقتم شدم. چطور می توانستم با داشتن 2 بچه کوچک در خانه همسرم را در چنین شاهکاری سهیم کنم؟ هدفم سرعت 80 مایل در ساعت بود، بدون هیچ محافظ و کلاهی. البته آن روزها هنوز کلاه ایمنی در کار نبود. از فکر کردن به آن هم بیزارم و حتی این نوشتن درباره‌اش هم بیزارم می‌کند. به تازگی وقتی دخترم ایو که پزشک است تعریف کرد به اتاقی در بیمارستان رفته که پر از مردان جوان فلج بوده که گردنشان در حادثه‌ای با موتورسیکلت یا تخته موج سواری شکسته بوده است، به خود لرزیدم. لابد آنها هم زمانی حس می‌کردند آسیب ناپذیرند. ما تصادف نکردیم. در نهایت سر عقل آمدم و سرعتم را کم کردم و باقی مسیر را در طول شهرک‌های کوچک زیبای ساحل شرقی مریلند با سرعت مطمئن راندیم. هنگام چرت بعد از نهار مریلین تنهایی برای سواری رفتم و در راه بازگشت روی یک لکه شناور نفت سر خوردم و بد جوری به زمین افتادم و زانویم به شدت زخمی شد. به اورژانس رفتیم. پزشک زخم را تمیز کرد و واکسن کزاز به من زد و بدون حادثه بد دیگری به بالتیمور برگشتیم. 2 روز بعد وقتی داشتم گزارش روز اول دستیاریم را آماده می کردم، تمام تنم بیرون ریخت و دانه ها خیلی زود به کهیرهای بزرگ تبدیل شد. من به سرم اسب موجود در واکسن کوزاز حساسیت نشان داده بودم و از ترس اینکه مبادا تنفسم دچار مشکل شود و نیاز به تراکوتومی پیدا کنم، بیدرنگ در هاپکینز بستریم کردند. درمان کورتون گرفتم که درجا اثر کرد، ولی روز بعد حس کردم خوب شدم و کورتون قطع شد و مرخصم کردند. صبح روز بعد دوره دستیاریم را آغاز کردم. در آن روزهای نخست به کارگیری استرویدها، پزشکان به لزوم قطع تدریجی کورتون اهمیت چندانی نمی‌دادند و من دچار سندروم شدید ترک حاد دارو شدم و چند روز آینده را با افسردگی همراه با اضطراب شدید و بیخوابی سپری کردم، جوری که برای به خواب رفتن مجبور بودم از تورازین و باربیتورات ها استفاده کنم. خوشبختانه این تنها رویارویی شخصی من با افسردگی بود. در سومین روزم در هاپکینز، ما دستیاران سال اول برای نخستین بار با جان وایت هورن بسیار پرابهت، رئیس بخش روانپزشکی دیدار کردیم که بعدها به چهره مهم در زندگی من بدل شد. مردی سختگیر و موقر که به ندرت لبخندی میزد، با سری تاس که موهای کوتاه خاکستری دور تا دورش را پوشانده بود. او عینک قاب فلزی میزد و تقریبا همه را میترساند. بعدتر متوجه شدم حتی رؤسای بخش‌های دیگر هم رفتاری متفاوت با او دارند و هرگز با اسم کوچک صدایش نمی کنند. همه تلاشم را کردم که به حرفایش گوش دهم، ولی بیخوابی مرا از پا انداخته بود و با داروهای خواباوری که در بدنم بود صبح به سختی از جا امتکان خورده بودم و حین خوشامدگویی دکتر وایت هورن به ما روی صندلی خوابم برد. چند دهه بعد من و سول اسپرو دستیار همدوره هم از خاطرات هاپکینز حرف زدیم و او گفت برایم احترام بسیار زیادی قائل بوده، چون انقدر گستاخ بودم که در نخستین ملاقات با رئیس به خواب بروم. حدود 2 هفته پس از واکنش حساسیت دیگر بهبود یافته بودم و چیزی جز اضطرابی خفیف و افسردگی ملایم از آن باقی نمانده بود. ولی چنان از این تجربه ترسیده بودم که تصمیم گرفتم در پی روانکاوی بروم. از استنلی گربن دستیار ارشد راهنمایی خواستم. در آن دوران رایج و حتی بابروز بود که دستیاران روانپزشکی روانکاوی شوند و دکتر گربن توصیه کرد روانکاو خودش اولیو اسمیت را ببینم که یک روانکاو ارشد سال خورده در انستیتو روانکاوی واشنگتن بالتیمور بود و تباری سلطنتی داشت، چون توسط فریدا فروم رایشمان روانکاوی شده بود که او به نوبه خود توسط زیگموند فروید روانکاوی شده بود. من احترام زیادی برای دستیار ارشدم قائل بودم، ولی پیش از گرفتن چنین تصمیم بزرگی تصمیم گرفتم به دکتر وایت هورن متوسل شوم و نظرش را درباره علائم ناشی از قطع استروئید و آغاز روانکاوی بپرسم. به نظرم آمد با بی‌علاقگی به صحبت‌های من گوش می‌کند، ولی موقعی که به شروع روانکاوی اشاره کردم آهسته سری تکان داد و به راحتی گفت: به نظرم کم کم متوجه میشی که یه مقداری فنوباربیتال اثر بیشتری داره. یادتان باشد که در روزهای پیش از والیوم بودیم، گرچه داروی آرام بخش جدیدی به نام اکوانیل تازه معرفی شده بود. بعدها متوجه شدم اعضای دیگر هیئت علمی وقتی فهمیدند من این گستاخی یا حماقت را داشتم که چنین پرسشی از دکتر وایت هورن بکنم، بسیار خندیده بودند، چون معروف بود که او به روانکاوی به شدت شکاک است. او موضعی التقاطی داشت و از رویکرد روانشناختی آدولف مایر پیروی می‌کرد که سالها رئیس بخش روانپزشکی جانز هاپکینز بود و یک تجربه گرا به شمار می‌آمد که تمرکزش را بر ساختار روانشناختی، اجتماعی و زیستشناختی بیماران می‌گذاشت. بعد از آن هرگز با دکتر وایت هورن درباره تجربه روانکاوی هم صحبت نکردم و از او هم هرگز سوالی نپرسیدم. بخش روانپزشکی هاپکینز هویت دوگانه داشت. دیدگاه وایت هورن بر 4 طبقه بخش بستری و سرپایی بیمارستان روانپزشکی چیره بود، در حالی که یک فرقه متعصب روانکاوی بخش مشاوره را می‌گرداند. من معمولاً ساکن قلمرو وایت هورن بودم، ولی در کنفرانس‌های تحلیلی بخش مشاوره هم شرکت می‌کردم، به خصوص کنفرانس های معرفی بیمار که لویز هیل و اوتو ویل ادارهش می کردند که هر دو روانکاوانی زیرک و قصه گویانی در سطح جهانی بودند. من مسحور معرفی آنها از موارد بالینی می شدم. آنها خردمند و انعطاف پذیر بودند و با تمام وجود با بیمارانشان ارتباط برقرار می کردند. من شیوه توصیف آنان از تعاملشان با یک بیمار را تحسین می کردم. بسیار مهربانانه، بسیار دلواپس و بسیار سخاوتمندانه. آنها از نخستین الگوهای من در کار روان درمانی و البته داستان سرایی بودند. ولی بیشتر روانکاوان جور دیگری کار می کردند. اولیور اسمیت که او را 4 بار در هفته برای روانکاوی می دیدم به شیوهی مبتنی بر سنت فرویدی کار می کرد. او یک لوح سفید بود. در کلام یا حالات چهره هیچ چیز از خودش آشکار نمی کرد. من هر روز ساعت 11 از بیمارستان به مطب او در مرکز شهر بالتیمور که با موتور تنها 10 دقیقه راه بود می رفتم. اغلب حتی وقت نداشتم پیش از رفتن نگاهی به نامه هایم بیاندازم، چون باعث می شد 1-2 دقیقه دیرتر برسم که نشانه ای از مقاومت در روانکاوی بود و اغلب بحث بی ثمری درباره آن داشتیم. مطب اولیو اسمیت با 4 روانکاو دیگر که همه توسط او روانکاوی شده بودند در یک سویت قرار داشت. آن موقع او را مسن می دیدم. دست کم 70 ساله بود با موهای سفید، پشتی خمیده و مجرد. 1-2 بار او را در بیمارستان در حال رفتن به یک مشاوره یا جلسه روانکاوی دیدم و آنجا جوانتر و سرزنده تر به نظر می رسید. من بر کاناپه‌ای دراز می کشیدم که صندلی او در یک انتهایش نزدیک به سرم قرار داشت و باید گردن می کشیدم تا او را ببینم. گاهی برای اینکه مطمئن شوم هنوز بیدار است. از من خواسته بود تداعی آزاد داشته باشم و پاسخهای او محدود به تفسیرهایش بود که تنها چند تا از آنها برایم مفید بود. لغزش های گهگاهی او و بیرون آمدن از بیطرفی مهمترین بخش درمان بود. روشن بود که بسیاری او را مفید یافته بودند، از جمله مراجعان مطبش و دستیار ارشد من. هرگز نفهمیدم چرا این روش ها برای آنها مؤثر بود و برای من نه. اکنون که به گذشته می نگرم، فکر می کنم او روانکاو مناسبی برای من نبود. من به کسی نیاز داشتم که تعامل بیشتری داشته باشد. خیلی وقتها این فکر نامهربانانه را داشتم که مهمترین چیزی که در روانکاویم آموختم این بود که در روان درمانی چه کارهایی نکنم. حق ویزیت او 25 دلار برای هر جلسه بود. یعنی 100 دلار در هفته و 5000 دلار در سال. 2 برابر حقوق من به عنوان یک دستیار. هزینه روانکاویم را از انجام معاینه برای شرکت بیمه سان لایف کانادا در روزهای شنبه تامین می‌کردم. در حالی که در کوچه پس کوچه های بالتیمور با روپوش سفید بیمارستان سوار بر لمبرتا این طرف و آن طرف می رفتم و برای معاینه هر نفر 10 دلار می گرفتم. به محض آنکه تصمیم گرفتم دوره دستیاریم را در بیمارستان جانز هاپکینز بگذرانم، مریلین هم برای دوره دکترای ادبیات تطبیقی در جانز هاپکینز درخواست داد. در این رشته پذیرفته شد و زیر نظر رنه ژیرار، یکی از برجسته ترین استادان فرانسه در زمان خودش، کار کرد. پایان نامه دکترایش را درباره اسطوره تلاش در آثار فرانس کافکا و آلبر کامو انتخاب کرد و با تشویق او من هم شروع به خواندن کافکا و کامو کردم، پیش از آن که به سراغ ژان پل سارتر، موریس مرلوپنتی و دیگر نویسندگان اگزیستانسیال بروم. برای نخستین بار کار من و مریلین با هم تلاقی کرد. من عاشق کافکا شدم. کسی که با کتاب مسخ مرا جوری مبهوت کرد که هیچ قطعه ادبی مبهوت نکرده بود. با خواندن بیگانه کامو و تهوع سارت هم یکه خوردم. این نویسندگان از طریق داستان جوری ژرفای هستی را پیموده بودند که متون روانپزشکی هرگز نپیموده بودند. در این 3 سال هاپکینز خانواده ما بالیده بود. بزرگترین فرزندمان ایو به کودکستانی واقع در حیات مجتمعی که خانه ما در آن قرار داشت می رفت. رید بچه سرزنده بازیگوشی بود و وقتی مریلین درسهای دکترایش را در دانشگاه هاپکینز که 15 دقیقه با خانه فاصله داشت پی می گرفت، در سازگار شدن با مستخدم مشکلی نداشت. در طول سال آخرمان در بالتیمور، فرزند سوم ما ویکتور در بیمارستان جانز هاپکینز که 1/4 راه با خانه ما فاصله داشت و بالای تپه بود، به دنیا آمد. ما خوش اقبال بودیم که کودکانی سالم و دوست داشتنی داشتیم و هر بعد از ظهر و همه تعطیلات برای دیدنشان و بازی کردن با آنها لحظه شماری می کردیم. هرگز احساس نکردم زندگی خانوادگی هم مانعی برای زندگی حرفه‌ای من است، ولی یقین دارم برای مریلین اینطور نبود. من 3 سال دستیاریم را دوست داشتم. از همان آغاز هر دستیار مسئولیت بالینی یک بخش بستری و ویزیت فهرستی از بیماران سرپایی را به عهده داشت. کارکنان و محیط هاپکینز خصلتی آبرومند و جنوبی داشتند که امروز به فراموشی سپرده شده است. ساختمان روانپزشکی یعنی کلینیک فیپس 6 بخش بستری و 1 بخش برای بیماران سرپایی داشت که در سال 1912 وقتی توسط آدولف مایر سرپرستی میشد تأسیس شده بود و جان وایت هورن در سال 1940 جانشین او شده بود. ساختمان 4 طبقه با آجرهای قرمز رنگش خوش ساخت و با شکوه بود. مسئول آسانسور که 4 دهه آنجا کار کرده بود رفتاری مؤدبانه و دوستانه داشت و پرستاران با ورود هر پزشک به ایستگاه پرستاری از پیر و جوان از جا می جهیدند. چه روزهایی بود؟ با اینکه صدها بیمار از خاطرم رفته اند، ولی بسیاری از نخستین بیمارانم در هاپکینز را با وضوح عجیبی به یاد دارم. یکی از آنها سارا ب، همسر یکی از غول‌های نفتی تگزاس بود که برای چندین ماه با تشخیص اسکیزوفرنیای کاتاتونیک در بیمارستان بستری بود. حرف نمی زد و اغلب برای ساعتها در یک وضعیت باقی می ماند. کار با او برایم کاملا شهودی بود. سرپرستا هم کمک چندانی نمی کردند، چون هیچ کس نمی دانست چنین بیماری را چگونه می توان درمان کرد. آنها دور از دسترس به نظر می آمدند. مراقب بودم که هر روز در دفتر کوچکی که در راهروی طولانی بلافاصله بیرون بخش داشتم دست کم 15 دقیقه ملاقاتش کنم. او ماها بی حرف بود و از آنجا که به هیچ حرف، حرکت یا سوالی پاسخ نمیداد، در تمام مدت من بودم که حرف می زدم. درباره روزم به او می گفتم، عناوین روزنامه ها را برایش می خواندم، افکارم درباره ویزیت های گروهی در بخش را با او در میان می گذاشتم. از مسائلی می گفتم که در جلسات روانکاوی خودم کشف کرده بودم و نیز از کتابهایی که خوانده بودم. گاهی لبانش تکان می خورد ولی کلمه‌ای بر زبان نمی آمد. حالت صورتش هرگز تغییر نمی کرد و چشمان آبی درشت و محزونش بر چهرم ثابت می ماند. و یک روز وقتی داشتم درباره آب و هوا وراجی می کردم، ناگهان از جا برخاست. به سوی من آمد و لبانم را محکم بوسید. من مات و مبهوت بودم. نمیدانستم چه بگویم، ولی آرامشم را حفظ کردم و پس از آنکه درباره دلایل این بوسه با صدای بلند فکر کردم، او را تا بخش همراهی کردم و به دفتر سرپرستم شتافتم تا این اتفاق را به بحث بگذارم. تنها قسمتی که به سرپرستم اعتراف نکردم این بود که از بوسه لذت برده بودم. او زن جذابی بود و بوسش مرا برانگیخته بود، ولی هرگز حتی برای 1 لحظه فراموش نکردم که کار من درمان اوست. پس از آن تا هفته‌ها همه چیز مثل قبل پیش می‌رفت، تا اینکه تصمیم گرفتم یک دوره درمانی با پاکاتال، یک آرامبخش قوی را که تازه به بازار آمده بود و اکنون مدت هاست کنار گذاشته شده، برایش امتحان کنم. در میان شگفتی همگان، سارا در عرض 1 هفته آدم متفاوتی شده بود. اغلب حرف می‌زد و حرف‌هایش مرتبط و منسجم بود. در دفتر من درگیر گفتگوهای طولانی درباره فشارهای زندگیش پیش از بیماری شدیم و 1 بار از احساسم نسبت به جلساتی که او در سکوت طولانی می نشست و تردیدهایم در این باره که این جلسات کمترین فایدهی برایش داشته باشند گفتم. او بیدرنگ پاسخ داد: نه دکتر یالوم، اشتباه می کنین، این حس رو نداشته باشین. تو تمام اون مدت شما برای من مثل نون شب بودین. من نان شب و رزق و روزیش بودم. هرگز آن لحظه و آن گفته را فراموش نکردم. اغلب وقتی با بیمارم به جایی میرسم که حس میکنم نمیدانم میانمان چه میگذرد و نمیتوانم اظهار نظر مفید یا منسجمی داشته باشم، این گفته را به خاطر میآورم. آن وقت است که به سارا بی عزیز فکر میکنم و به خودم یادآوری میکنم حضور، کندوکاو و توجه درمانگر شاید به شیوه هایی مغذی و پرورنده است که در تصور ما هم نمی گنجد. شروع کردم به حضور در سمینارهای هفتگی دکتر جروم فرانک، یکی دیگر از استاد تمامهای هاپکینز که او هم مثل دکتر وایت هورن تجربه گرا بود و تنها با منطق و مدرک متقاعد می شد. او دو چیز مهم به من یاد داد. اصول روانشناسی پژوهش و اصول مقدماتی گروه درمانی. آن وقتها گروه درمانی مراحل اولیه‌اش را طی می‌کرد و دکتر فرانک یکی از معدود کتاب‌های تخصصی خوب در این زمینه را نوشته بود. هر هفته ما دستیاران، هر 8 نفر با سرهای به هم چسبیده، در اتاق آینه به تماشای گروه درمانی بیماران سرپایی او می‌نشستیم. اتاقی مجهز به یکی از نخستین آینه‌های دو طرفه که اندازه‌اش تنها 30 سانتی‌متر در 30 سانتی‌متر بود. بعد از جلسه گروه ما با دکتر فرانک برای صحبت درباره گروه جلسه داشتیم. مشاهده گروه چنان برایم آموزنده و ارزشمند بود که سالها بعد هم برای تعلیم گروه درمانی از آن استفاده کردم. من تا مدت‌ها پس از آن که همه دستیاران این واحد را به پایان رسانده بودند، همچنان هر هفته به مشاهده گروه می‌نشستم. پس از پایان 1 سال دکتر فرانک از من خواست وقتی خودش نیست گروه را رهبری کنم. از همان اول عاشق رهبری گروه شدم. روشن بود که درمان گروهی فرصتی بی‌نظیر برای اعضا فراهم می‌کرد تا درباره خود اجتماعیشان بازخورد بگیرند و بدهند. از نگاه من موقعیت منحصر به فرد و گرانبهایی برای رشد بود که اجازه میداد اعضای گروه بخشهایی از خود بین فردیشان را کشف و بیان کنند و بازتاب رفتارشان را از همگروهی‌هایشان دریافت کنند. چه جای دیگری می توانست امکان دادن و گرفتن بازخوردهای چنین صادقانه و سازنده را از گروه افراد همپایه و قابل اعتماد فراهم کند؟ گروه درمانی بیماران سرپایی تنها چند اصل اساسی داشت. علاوه بر رازداری کامل، اعضا متعهد می شدند که در جلسه بعد هم حضور پیدا کنند، ارتباطی روراست و صادقانه برقرار کنند و بیرون از گروه با یکدیگر ملاقات نداشته باشند. یادم هست به بیماران غبطه می خوردم و آرزو می کردم می توانستم یک عضو از چنین گروهی باشم. دکتر فرانک برخلاف دکتر وایت هورن گرم و خوش برخورد بود. پایان سال اول پیشنهاد کرد او را جری صدا کنم. او آموزگاری برجسته و مردی نازنین بود. الگوی بزرگواری، تبحر بالینی و جستجوی پژوهشی بود. تا مدت‌ها پس از ترک هاپکینز با او در ارتباط بودم و هر وقت به کالیفرنیا می‌آمد دیداری داشتیم. در یک رویداد فراموش نشدنی خانواده ما 1 هفته را با هم در جامائیکا گذراندند. در کهنسالی دچار مشکل جدی حافظه شد و هر وقت که در ساحل شرقی بودم در خانه سالمندان به دیدارش می رفتم. آخرین باری که دیدمش گفت روزها را به تماشای چیزهای جالب بیرون از پنجره می گذراند و هر روز صبح با ذهن همچون یک لوح پاک از خواب بیدار می شود. دست به پیشانیش کشید و گفت ای بابا، همه ی خاطرات روز قبلم پاک شده، به کلی از بین رفته. بعد لبخندی زد و نگاهی به من انداخت و آخرین هدیه را به دانشجویش داد. میدونی عرف، خیلی هم بد نیست، اصلا بد نیست. این را با لحنی دلداری دهنده گفت. چه مرد دوست داشتنی و شیرینی بود. وقتی به او فکر میکنم لبخندی بر لبم مینشیند. دهه ها بعد برایم افتخار بزرگی بود که برای نخستین سخنرانی درباره روان درمانی به شیوه جروم فرانک به جانز هاپکینز دعوت شدم. روش گروه درمانی جری فرانک کاملا با رویکرد بین فردی و به تبع آن با نظریه روانپویایی آمریکایی همخوانی داشت. رویکرد بین فردی نئوفرویدیان شکل تعدیل شده رویکرد قدیمی و متعصبانه فرویدی ها بود. این رویکرد بر اهمیت تأثیر روابط بین فردی بر تکامل افراد در طول چرخه زندگیشان تاکید داشت. در حالی که بیشترین تاکید رویکرد قدیمی بر نخستین سالهای زندگی بود. این رویکرد از اساس آمریکایی بود و شالودهش بر کار هری استک سالیوان روانپزشک و نیز نظریه پردازان اروپایی مهاجر به آمریکا به ویژه کارن هورنای و اریش فروم گذاشته شده بود. من آثار نظریه بین فردی بسیاری خواندم و آن را به شکل ممتازی عقلانی یافتم. کتاب عصبیت و رشد آدمی اثر کارن هورنای کتابی بود که در دوران دستیاری بیشترین خط را زیر جملاتش کشیده بودم. با اینکه سالیمان مطالب زیادی برای یاد دادن داشت، متاسفانه نویسنده بسیار بلدی نبود و عقایدش هرگز تأثیری که شایستهشان بود پدید نیاورد. با این حال آثار او به طور کلی به من کمک کرد دریابم بیشتر بیماران ما دچار ناامیدی می شوند چون نمی توانند روابط بین فردی پرورنده ایجاد و حفظ کنند. و به زعم من گروه درمانی عرصه آرمانی فراهم می کرد تا شیوه های ناساز ارتباط با دیگران کشف شود و تغییر کند. من مجذوب فرایند گروه شده بودم و در طول دوره دستیاری گروه های بیماران بستری و سرپایی زیادی را رهبری کردم. سال اولم که تمام شد حس کردم آن همه داده، آن همه وضعیت‌های گوناگون بالینی که با آنها روبرو بودم و آن همه رویکردهای فردی و خاص سرپرست‌ها مرا از پای درآورده است و مشتاق یک نظام توضیحی جامع هستم. نظریه روانکاوی مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌آمد و بیشتر برنامه‌های آموزشی روانپزشکی در آن دوران آمریکا تحلیل محور بود. این روزها رؤسای دپارتمان‌های روانپزشکی عموماً عصب‌شناس هستند ولی در دهه 1950 بیشترشان دانش‌آموخته روانکاوی بودند. صرف نظر از بخش مشاوره، جانز هاپکینز پیشگام و یک استثنا بود. من با وظیفه شناسی اولیو اسمیت را 4 بار در هفته ملاقات می‌کردم. نوشته‌های فروید را می‌خواندم و در کنفرانس‌های تحلیل محور بخش مشاوره شرکت می‌کردم. ولی هرچه می گذشت بیشتر به روی کرده روانکاوی شک می کردم. اظهار نظرهای روانکاو شخصیم بی ربط و خارج از موضوع به نظر می رسید و احساس می کردم با اینکه می خواهد به حالم مفید باشد بیشتر از آن به امر بی طرفی در روانکاوی مقید است که بخواهد خود واقعیش را بر من آشکار کند. به علاوه داشتم به این باور می رسیدم که تأکید بر سالهای نخستین زندگی و نخستین سائقهای جنسی و پرخاشگرانه بسیار محدود کننده است. آن سالها رویکرد روانزیست شناختی به جز با درمانهای جسمی مانند درمان با اغمای انسولینی و شوک الکتریکی حرف چندانی برای گفتن نداشت. با اینکه بارها این درمانها را به کار بردم و گاه شاهد بهبود فوق‌العاده‌ای بودم، آنها را رویکردهایی از هم جدا می‌دیدم که به طور تصادفی کشف شده بودند. مثلا درمانگران بالینی قرن‌ها مشاهده کرده بودند که تشنج ناشی از عوامل گوناگون مانند تب یا مالاریا در درمان روانپریشی‌ها یا افسردگی مؤثر است. پس در پی روش‌های القاء اغماء ناشی از افت قند و یا ایجاد تشنج به وسیله ابزار شیمیایی مثل مترازول و البته ابزار الکتریکی بودند. اواخر سال اول دستیاری هم کتاب جدیدی به نام هستی اثر رولو می روانشناس توجه مرا جلب کرد. کتاب شامل 2 مقاله طولانی و ممتاز از رولومی و چند فصل ترجمه شده نوشته درمانگران و فیلسوفان اروپایی همچون لودویگ بینزواگر، اروین اشتراوس و اویگن مینکفسکی بود. این کتاب زندگی مرا دگرگون کرد. با اینکه بسیاری از فصل‌های کتاب به زبانی چنان متنتن نوشته شده بود که انگار می‌خواست به جای روشنگری خواننده را گیج و سردرگم کند، مقاله‌های می به طرزی استثنایی قابل فهم و منطقی بود. او اصول اولیه اندیشه اگزیستانسیال را مطرح و بینش‌های مرتبط با سورن کیرکگور، فردریش نیچه و دیگر متفکران اگزیستانسیال را به من معرفی کرده بود. وقتی به نسخه 1958 کتاب هستی نوشته رولومه خودم نگاه می‌کنم، یادداشت‌های مبنی بر موافقت یا مخالفت با موضوع مطرح شده را در تک تک صفحاتش می‌بینم. کتاب راه سومی را به من نشان داد. راهی غیر از رویکرد روانکاوی و الگوی زیستشناختی که از خرد فیلسوفان و نویسندگان از 2500 سال پیش تا به امروز سرچشمه گرفته بود. وقتی حین نوشتن این خاطرات نسخه قدیمی ام را ورق می زدم، با شگفتی بسیار متوجه شدم که حدود 40 سال بعد رولو کتاب را برایم امضا کرده بود و نوشته بود برای ارف همکاری که روان درمانی اگزیستانسیال را از او آموختم. این جمله اشک به چشمانم آورد. من در سلسله سخنرانی هایی درباره تاریخچه روانپزشکی شرکت کردم که از فیلیپ پینل، یک پزشک قرن 18 که روشی انسانی برای درمان جنون معرفی کرده بود، شروع می شد و به فروید می رسید. سخنرانی ها جالب بودند، ولی ذهن من این فرض را نمی پذیرفت که رشته ما در قرن 18 با پینل شروع شده باشد. همانطور که گوش می دادم به همه متفکرانی فکر کردم که خیلی پیشترها درباره رفتار انسانی و تعلمات انسانی نوشتند. فیلسوفانی همچون اپیکور، مارکوس اورلیوس، مونتنی و جان لاک. این افکار و کتاب رولومی مرا متقاعد کرد که زمان تحصیل در زمینه فلسفه فرا رسیده است. پس در طول سال دوم دستیاریم در یک دوره یک ساله تاریخ فلسفه غرب در پردیس هوموود دانشگاه جانز هاپکینز ثبت نام کردم، همان جایی که مریلین درس می‌خواند. درسنامه من کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر مشهور برتراند راسل بود و بعد از سالها مطالعه درسنامه‌های فیزیولوژی، پزشکی، جراحی و زنان و زایمان، این کتاب برایم حکم خوراک خدایان را داشت. پس از گذراندن آن دوره به یک خودآموخته فلسفه بدل شدم. هم خودم بسیار می‌خواندم و هم در کلاس‌های هاپکینز و بعدها استنفورد به شکل مستمع آزاد شرکت می‌کردم. آن موقع نمی‌دانستم چگونه باید این فرزانگی را به رشته خودم، یعنی روان درمانی، وارد کنم، ولی در اعماق وجودم می‌دانستم کار اصلیم در زندگی را یافتم. دیرتر در دوره دستیاری، یک دوره 3 ماهه در همان نزدیکی، یعنی در انستیتو پاتاکسنت که یک زندان پناهگاه برای مجرمان روانی بود، گذراندم. هم درمان فردی برای بیماران داشتم و هم یک درمان گروهی روزانه برای مجرمان جنسی را رهبری کردم. یکی از سخت‌ترین گروه‌هایی بود که تا به حال رهبری کردم. اعضای گروه به جای آنکه روی مشکلاتشان کار کنند، انرژی زیادی صرف می‌کردند تا مرا متقاعد کنند بهبود یافتند. از آنجا که حکمی نامعین گرفته بودند، یعنی تا زمانی که روانپزشک بهبودیشان را اعلام کند زندانی می‌ماندند، اکراهشان برای افشاگری زیاد کاملا قابل درک بود. تجربه پاتاکسنت برایم جذاب بود و در پایان سال به این نتیجه رسیدم که اطلاعات کافی برای نوشتن 2 مقاله را در اختیار دارم. یکی درباره گروه درمانی منحرفان جنسی و دیگری درباره نظربازی جنسی. آن یکی که درباره نظربازی جنسی بود، یکی از نخستین مقالات روانپزشکی در این مورد بود. من این موضوع را عنوان کرده بودم که نظرباز جنسی فقط نمی‌خواهد زنان را برهنه تماشا کند. اول، نظرباز زمانی به لذت زیاد می‌رسد که تماشا ممنوع و مخفیانه باشد. هیچ یک از نظربازان جنسی مورد مطالعه من به سراغ کسانی که خود را برهنه می کنند یا روسپیان یا پورنوگرافی نرفته بودند. دوم، با اینکه نظربازی جنسی همواره جرمی آزاردهنده، عجیب ولی بی‌ضرر در نظر گرفته می شد، من دریافتم اینطور نیست. بسیاری از زندانیان که با آنها کار کرده بودم، کارشان را با نظربازی جنسی آغاز کرده بودند و بعد به خلافهای جدیدتری نظیر ورود به حریم دیگران و تجاوز جنسی رسیده بودن. وقتی داشتم مقاله را می نوشتم، به یاد بیمارم موریل در دوره دانشکده پزشکی افتادم و همانطور که آنجا معرفی را با یک داستان آغاز کردم تا علاقه شنوندگان را جلب کنم، مقالم را با داستان واقعی تام هیز شروع کردم. همسرم در حالی که روی دکترایش کار می کرد، کمکم کرد بتوانم به نسخه های اولیه افسانه لیدی گودیوا دسترسی پیدا کنم. لیدی گودیوا زنی اشرافی در قرن 11 بود که داوطلب شد برای نجات مردم شهرش از مالیات کمرشکنی که شوهرش وضع کرده بود، برهنه در خیابان‌های شهر سواری کند. همه مردم شهر حق‌شناسی‌شان را با نگاه نکردن به برهنگی او نشان دادند، به جز تام. تام بیچاره نتوانست در برابر نگاه دزدکی به شاهزاده برهنه مقاومت کند و به خاطر این گناه در جا چشمانش را کور کردند. مجله آرشیو روانپزشکی عمومی مقاله‌ام را بیدرنگ پذیرفت. مدت کوتاهی بعد از آن، مقاله‌ام درباره فنون رهبری گروه‌های درمانی برای مجرمان جنسی در مجله بیماری‌های عصبی و روانی چاپ شد. همچنین مقاله‌ای درباره تشخیص زوال عقل پیری منتشر کردم که با کارم در پاتاکسنت ارتباطی نداشت. چون نوشتن مقاله توسط دستیاران معمول نبود، دانشکده هاپکینز واکنش بسیار مثبتی نشان داد. تحسین‌هایشان خوشنود کننده و در این حال تا حدی گیج کننده بود، چون نوشتن به نظرم کار بسیار آسانی آمده بود. جان وایت هورن همیشه پیراهن سفید با کت شلوار قهوه‌ای می‌پوشید و کراوات می‌زد. ما دستیاران فکر می‌کردیم دو یا سه دست کت شلوار یک جور دارد، چون هرگز ندیدیم چیز دیگری بپوشد. انتظار می‌رفت همه دستیاران در مهمانی کوکتل سالانه او در آغاز هر سال تحصیلی شرکت کنند و همه ما نسبت به این رویداد بی‌میل و دلواپس بودیم. باید ساعت‌ها با کت شلوار و کراوات می‌ایستادیم و تنها با یک لیوان کوچک شراب اسپانیایی پذیرایی می‌شدیم. هیچ خوراک و نوشیدنی دیگری در کار نبود. در طول سال سوم، پنج دستیار دیگر سال سوم و من تمام روز هر جمعه را با دکتر وایت هورن می‌گذراندیم. وقتی با تک تک بیماران بستریش مصاحبه می‌کرد، ما در اتاق کنفرانس بزرگی که مجاور اتاق مطبش بود می‌نشستیم. دکتر وایت هورن و بیمار روی صندلی‌های توشک دوزی شده می‌نشستند، در حالی که ما دستیاران چند متر آن طرف‌تر بر روی صندلی‌های چوبی نشسته بودیم. بعضی مصاحبه‌ها تنها 10 یا 15 دقیقه طول می‌کشید، بعضی 1 ساعت و گاه 2 یا 3 ساعت. کتاب او با عنوان راهنمای مصاحبه و مطالعه بالینی شخصیت در بیشتر برنامه‌های آموزشی روانپزشکی آن زمان ایالات متحده استفاده می‌شد و رویکردی روشمند برای مصاحبه بالینی در اختیار نوآموزان قرار می‌داد. ولی سبک مصاحبه خودش همه چیز بود به جز روشمند. به ندرت از علائم یا گستره نگرانی‌ها می‌پرسید. به جای آنها از نقشه بگذارید بیمار درستان بدهد پیروی می‌کرد. حالا بیش از نیم قرن بعد هنوز چند نمونه در ذهنم باقی مانده است. یکی از بیماران داشت پایان نامه دکترایش را درباره آرمادای اسپانیایی می نوشت. دیگری درباره ژان دارک تخصص داشت و آن یکی مالک ثروتمند مزارع قهوه در برزیل بود. در هر یک از این نمونه ها مصاحبه دکتر وایت هورن با بیمار طولانی و دست کم 90 دقیقه بود و در این مدت بر علایق بیمار تمرکز می کرد. ما اطلاعات فراوانی درباره گذشته تاریخی آرمادای اسپانیایی، توطئه علیه ژان دارک، دقت کمانداران ایرانی، برنامه آموزشی مدارس فنی حرفه‌ای جوشکاری و هر آنچه لازم بود و نبود درباره رابطه کیفیت دانه قهوه و ارتفاعی که در آن رشد می‌کند به دست آوردیم. گاهی حوصله‌ام سر می‌رفت و حواسم پرت می‌شد، ولی 10 یا 15 دقیقه بعد متوجه می‌شدم که یک بیمار پارانوید ناسازگار و محتاط حالا چقدر راحت‌تر و خصوصی‌تر درباره زندگی درونی‌اش حرف می‌زند. جان وایت هورن می‌گفت: وقتی بیمار علاقه شما و میلتون به یاد گرفتن رو از شما میبینه، اعتماد به نفسش بالا میره. هم یاد میگیرید و هم در نهایت همه اون چیزی که درباره بیماریش لازم دارید و میفهمید. پس از مصاحبه های صبحگاهی، یک نهار 2 ساعته در مطب بزرگ و راحتش در ظرف های چینی ظریف و به سبک فارغ البال جنوبی، یعنی سالاد فراوان، ساندویچ، پیراشکی ماهی کاد و غذای مورد علاقه من تا به امروز پیراشکی خرچنگ چساپیک بی در انتظارمان بود. گفتگو از سالاد و ساندویچ شروع می شد و تا دسر و قهوه ادامه می یافت و موضوعات فراوانی را شامل می شد. اگر وایت هورن را به جهت خاصی سوق نمی دادیم، خودش تمایل داشت بحث را به گمانهای تازهش درباره جدول تناوبی بکشد. به سوی تخت سیاه می رفت و جدول تناوبی را که همیشه در مطبش آویزان بود پایین می آورد. با اینکه آموزش روانپزشکی را در هاروارد گذرانده بود و پیش از آمدن به هاپکینز رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس بود، در اصل یک بیوشیمیست بود و پژوهش‌های قابل توجهی در زمینه شیمی مغز انجام داده بود. یادم هست پرسش‌های درباره سرچشمه افکار پارانوید مطرح کردم که او پاسخی مفصل به آنها داد. یک بار در دوره‌ای که افکاری جبرگرایانه درباره رفتار انسان داشتم، به او گفتم اگر دانش کاملی درباره همه محرک‌های وارد شده به یک فرد را داشته باشیم، می‌توانیم واکنش او را چه در فکر و چه در عمل با دقت بالا پیش‌بینی کنیم. این را با ضربه زدن به توپ بیلیارد مقایسه کردم. اگر نیرو، زاویه و میزان چرخش توپ را بدانیم، واکنش توپی که به آن ضربه می‌خورد را خواهیم دانست. نظر من باعث شد جبهه مخالف را بگیرد. چشماندازی انسانگرایانه که برای او غریب و نامانوس بود. پس از یک بحث هیجان انگیز، دکتر وایت هورن به دیگران گفت: شکی نیست که دکتر یالوم داره با هزینه من یه مقداری سرگرم میشه. حالا که به آن فکر میکنم، شاید حق با او بود. یادم هست کمی موجب تفریح هم شده بود که توانستم با ترفندی او را به دیدگاه انسانگرایانه‌ای برسانم که خودم همیشه از آن جانبداری میکردم. تنها سرخوردگی هم از او زمانی اتفاق افتاد که نسخه ای از کتاب محاکمه کافکا را به او قرض دادم که به دلیل بیان استعاری نوروتیسیزم و احساس گناه بیدلیل و شناور عاشقش بودم. دکتر وایت هورن کتاب را چند روز بعد در حالی که سر تکان می داد به من برگرداند. گفت چیزی نفهمیده و ترجیح می دهد با انسانهای واقعی صحبت کند. آن موقع 3 سال بود که در رشته روانپزشکی بودم و خیلی مانده بود با متخصص بالینی روبرو شوم که به بینش‌های فیلسوفان و رمان نویسان علاقه داشته باشد. بعد از نهار دوباره به مشاهده مصاحبه‌های دکتر وایت هورن می‌نشستیم. حدود ساعت 4 یا 5 صبرم لبریز می‌شد و مشتاق بودم بیرون بروم و با هموازی همیشگی‌ام که یک دانشجوی پزشکی بود تنیس بازی کنم. زمین تنیس کارکنان فقط 60 متر آن طرف‌تر در گوشه دنجی بین بخش روانپزشکی و بخش کودکان قرار داشت و در بسیاری از آن بعد از ظهرهای جمعه امیدم برای بازی را زنده نگه می‌داشتم تا وقتی آخرین پرتو خورشید هم ناپدید می‌شد. بعد آهی می‌کشیدم و باز همه توجهم را به مصاحبه می‌دادم. آخرین برخوردم با جان وایت هورن در دوره آموزشی در ماه آخر دستیاری رقم خورد. یک روز بعد از ظهر مرا به مطبش احضار کرد و وقتی در را پشت سرم بستم و روبروی او نشستم متوجه شدم چهرهش چندان جدی به نظر نمی رسد. اشتباه می کردم یا نوعی رفتار دوستانه و حتی رد یک لبخند را در او می دیدم. پس از یک مکس معمول وایت هورنی به سویم خم شد و پرسید: برای آیندت چه برنامه‌ای داری؟ وقتی گفتم قدم بعدیم گذراندن خدمت اجباری 2 ساله در ارتش است، چهره در هم کشید و گفت: چه خوش اقبالی که تو صلحی ما. پسر من تو جنگ جهانی دوم کشته شد، تو نبرد بالج که یه چرخ گوشت جهنمی بود. تته پته کنان گفتم: متاسفم، ولی او چشمانش را بست و سری تکان داد تا نشان دهد نمیخواهد بیش از این درباره پسرش حرف بزند. درباره برنامه‌هایم بعد از خدمت در ارتش پرسید. گفتم درباره آینده مطمئن نیستم و مسئولیت همسر و 3 فرزندم را به عهده دارم. گفتم شاید در واشنگتن یا بالتیمور وارد کار بالینی شوم. سری تکان داد و به مقالات چاپ شده‌ام که منظم روی میزش تلمبار شده بود اشاره کرد و گفت: مقالهای مثل اینا یه چیزای دیگه ای میگن. اونا مثل پله‌های نردبون دنیای آکادمیکن که باید ازش بالا بری. احساسم به من میگه اگه به همین شکل فکر کنی و بنویسی، آینده درخشانی تو بخش آموزش یه دانشگاه انتظار تو میکشه. یه دانشگاه خوب مثل جانز هاپکینز. آخرین کلماتش سالها در گوشم زنگ میزد. اگه دنبال کار تدریس نری، انگار از فرمان بخت و اقبالت سرپیچی کردی. و بعد عکسی قاب شده از خودش را به من نشان داد که زیرش نوشته بود: به دکتر یالوم با مهر و ستایش. و جلسه را تمام کرد. این عکس امروز هم به دیوار مطبم آویزان است. همانطور که می نویسم می بینمش که معذب در کنار یک عکس از جودی مجیوی شگفتنگیز قرار دارد. با مهر و ستایش. حالا که به این کلمات فکر می کنم متحیر می مانم. آن وقتها هرگز این احساسات را در او تشخیص نداده بودم. فقط حالا که دارم می نویسم می فهمم که او و نیز جروم فرانک مربیان واقعی من بودند. مربیانی برجسته. می دانم زمان آن رسیده که این تصور را که فردی خود ساخته هستم کنار بگذارم. وقتی 3 سال دستیاریم را به پایان رساندم، دکتر وایت هورن هم داشت دوره کاری طولانیش در جانز هاپکینز را به پایان می‌رساند و همراه من با دستیاران دیگر و همه اعضای دانشکده پزشکی در جشن بازنشستگی او شرکت کردیم. خوب به یادم هست که سخنرانی خداحافظیش را چگونه آغاز کرد. پس از یک معرفی هیجان انگیز توسط پروفسور لئون آیزنبرگ، سرپرست من در روانپزشکی کودکان که خیلی زود رئیس بخش روانپزشکی هاروارد شد، دکتر وایت‌هورن از جا برخاست، به سوی میکروفون حرکت کرد و با صدای موزون و رسمیش اینگونه آغاز کرد. میگویند شخصیت انسان را از روی شخصیت دوستانش قضاوت میکنند. اگر اینطور باشد، مکس کرد و خیلی آرام و با تأنی همه حاضران پرشمار را از چپ به راست از نظر گذراند و ادامه داد: پس من واقعا باید انسان خیلی خوبی باشم. پس از آن تنها دو تماس با جان وایت‌هورن داشتم. سالها بعد وقتی در استنفورد تدریس می کردم، یکی از بستگان نزدیکش با من تماس گرفت و گفت جان وایت‌هورن او را برای روان درمانی به من معرفی کرده است و من خوشحال شدم که توانستم در درمانی چند ماهه به او کمک کنم. بعد از آن در سال 1974، 15 سال پس از آخرین دیدار چهره به چهره من، یک تماس تلفنی از دخترش داشتم که او را هرگز ندیده بودم. او به من گفت پدرش سکته مغزی وسیعی کرده و رو به مرگ است و خیلی مشخص از من خواسته به دیدار او بروم. من مات و مبهوت بودم. چرا من؟ چه کاری برایش از دستم برمی آمد؟ البته که درنگ نکردم و صبح روز بعد به آن سوی کشور پرواز کردم و به واشنگتن رفتم، جایی که مثل همیشه نزد خواهرم جین و همسرش مورتون می ماندم. ماشینشان را قرض گرفتم. مادرم را که همیشه از ماشین سواری لذت می برد برداشتم و به طرف یک بیمارستان مختص دوران نقاهت درست بیرون از بالتیمور راندم. جای راحتی برای نشستن مادرم در سرسرای بیمارستان فراهم کردم و سوار آسانسور شدم و به اتاق وایت‌هورن رفتم. او از آنچه به یاد می آوردم بسیار کوچکتر شده بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و زبان پریشی بیانی داشت، طوری که توانایی سخن گفتنش به شدت مختل شده بود. دیدن باشکوه ترین و فصیح ترین انسانی که می شناختم در حالی که بزاقش جاری بود و برای گفتن کلمه جان می کند بسیار تکان دهنده بود. پس از چند بار شروع اشتباه سرانجام توانست بگوید من ترسیدم، بدجور ترسیدم. و من هم ترسیده بودم. من هم از دیدن سقوط یک تندیس بزرگ و ویرانیش ترسیده بودم. دکتر وایت‌هورن دو نسل از روان پزشکان را تربیت کرده بود. بسیاری از آنان ریاست دانشگاه‌های برجسته‌ای را به عهده داشتند. از خودم پرسیدم چرا من؟ چی کار میتونم براش بکنم؟ تا آخر هم کار زیادی انجام ندادم. مثل هر ملاقات کننده نگران عصبی دیگر رفتار کردم و نومیدانه در پی واژه‌های دلداری دهنده بودم. روزهایی که با او در هاپکینز داشتم را به یادش آوردم و گفتم جمعه هایی که با هم می گذراندیم چقدر برایم با ارزش بودند و چقدر درباره مصاحبه بیماران از او آموختم. گفتم به نصیحتش گوش کردم و استاد دانشگاه شدم. گفتم چقدر کوشیدم در کارم از او تقلید کنم و رفتاری محترمانه و توأم با علاقه و توجه به بیماران داشته باشم. چقدر از نصیحتش پیروی کردم و اجازه دادم بیماران درسم بدهند. صداهایی از دهانش خارج شد ولی نتوانست کلمه‌ای بر زبان آورد. در نهایت پس از 30 دقیقه به خواب عمیقی فرو رفت. آشفته و لرزان آنجا را ترک کردم و هنوز متحیر بودم که چرا مرا صدا زده است. بعدتر از طریق دخترش فهمیدم 2 روز پس از دیدارمان درگذشته است. پرسش چرا من سالها در ذهنم بود؟ چرا پسر سراسیمه و بی‌اعتماد به نفس یک خاربار فروش مهاجر را به بالینش فراخوانده بود؟ شاید مرا جانشین پسری کرده بود که در جنگ جهانی دوم از دست داده بود. دکتر وایت‌هورن مرگی غریبانه و مغموم داشت. کاش کار بیشتری برایش می‌کردم. بارها آرزو کردم که کاش فرصتی دوباره داشتم. باید می گفتم زمانی که با او گذراندم چه ارزشی برایم داشت و می گفتم وقتی با بیماران مصاحبه می کنم چقدر زیاد به یادش می افتم. باید سعی می کردم وحشتی را که احساس می کرد به بیان درآورم. یا شاید باید لمسش می کردم یا دستش را می گرفتم یا گونهش را می بوسیدم، ولی خودداری کردم. سالهای طولانی او را به رسمیت، سردی و دیرآشنایی شناخته بودم و به علاوه در آن حال چنان ناتوان و درمانده بود که شاید رفتار مهرآمیز من را تهاجمی تلقی می کرد. 20 سال بعد دیوید همبرگ، همان رئیس بخش روانپزشکی که پس از ترک ارتش مرا به استنفورد آورد، در یک گفتگوی اتفاقی حین نهار به من گفت در یک خانه تکانی به توصیه نامه‌ای برخورده که جان وایت هورن برای من نوشته است. نامه را به من نشان داد و من از جمله پایانی آن میخکوب شدم. من یقین دارم دکتر یالوم یک پیشگام در روانپزشکی آمریکا خواهد شد. حالا که رابطه‌ام با جان وایت هورن را مرور می‌کنم، فکر می‌کنم می‌دانم چرا بر بستر مرگش فراخوانده شدم. باید مرا کسی دیده باشد که راه او را ادامه می‌دهد. همین حالا به تصویرش که بالای میزم آویخته شده نگاه می‌کنم و می‌کوشم در چشمانش خیره شوم. امیدوارم با این فکر به آرامش رسیده باشد که از طریق من تا حدودی به آینده راه می‌یابد. شما شنونده ی اپیزود طولانی نهم از کتاب شدم آنکه هستم بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.